أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما الجحف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. از این تأخیر به عمل آمده پوزش می طلبیم از جهت یه کارهای غیر اختیاری که همزمان با درس پیش آمد و گریزی هم از اونها نه. خب، الثالث من الحلول، سوم از حلول، عبارت است از ترتب. یعنی چه حلولی؟ یعنی در رابطه با این که اون اشکال شیخ بهایی نظرتون هست؟
عدم فعلیت
چه که امر نداره، یعنی بالاخره این زده موقعی که ازال نکرده، در همین مثال معروف وقتی که ازال نکرد و عصیان کرد، بالاخره امر به صلات دیگه نداره، برای اینکه امر به ضدین میشه و عبادت صحتش محتاج به امره. پس نمیتونیم دیگه به صحت این صلات قائل بشیم از بابت اینکه امر نداره. و دیگه بحث هم کار نداریم با اون بحث معروف، یا بحث معروفی که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضدش هست یا نه. دیگه شیخ بهایی میفرماد ما نیازی به اون بحث نداریم، همین کافیه که امر به شیء، امر به ازاله باعث بشه که دیگه ما امر به صلات نداشته باشیم. هم که امر به صلات نداریم کافیه برای بطلان این صلات. این اشکال شیخ بهایی بود که بقیه هم خود مطرح کردن و برای جواب از این اشکال وارد شدیم در این بحثا که چند تا راه حل پیشنهاد شد. اول راه حل محقق ثانی بود، محقق کرکی، که چه بود؟ که امر به طبیعت، و این قصد میکنه امر به طبیعت را، و امر به طبیعت را هم داریم به همون بیاناتی که گفتیم و بحثم کردیم مفصل. خب این یک راه حل. راه حل دوم قصد الملاج، یعنی این که این درسته که این امر نداره، این صلات که مزاحم شده به ازاله الان دیگه هم نداره، اما ملاک داره، ملاک داره. او وقت برای اثبات ملاکش هم چند وجه بیان کردیم که کجا بفهمیم ملاک داره. بله، اطلاع کجا ما مطلع شدیم که اینجا این صلات ملاک داره؟ بله، توجه فرمودید، دو سه تا وجه هم در این رابطه بیان شد و بحث شد. یه به اون بحثا هم کار نداریم، گذشت. حالا رسیدیم به سومین راه حل که این عبارت است از مبحث ترتب. مبحث ترتب یعنی چه؟ یعنی این که بیاییم قائل بشیم به این که این صلات در حال عصیان، یعنی وقتی معصیت می کند امر به ازاله را، این صلات امر دار بفهم، این صلات امر داره، اما چه امری؟ امر ترتبی. خب امر ترتبی چطوریه؟ این امر ترتبی امر به واجب مهم مترتب بر عصیان امر به اهم. اول خب امر به اهم میشه و مسلم که باید اهمیت تو باید ازاله بکن. خب اون وقت این خوره میخواد ازاله بکنه چون قصد معصیت داره دیگه. میگن که مانعی ندارد، محظوری پیش نمیاد که امری متعلق به صلات بشه علا تقدیر عصیان الازاله. یعنی به این صورت که اول امر میاد به ازاله، خب بعد گفته میشود که و این عصیت اگر عصیان کردی امر به ازاله را فصل نماز بخون منابع و این اشکالی ندارم. چون عمده اشکال چه بود؟ اشکال عبارت بود از این که اگر بخواد هم ازاله هم داشته باشه هم صلات هم داشته باشه خو امر به ضدین لازم میاد و امر به ضدین محال ممکن نیست. اینجا گفتن اگر به این شکل باشه یعنی امر به صلات مترتب بشه بر عصیان امر به ازاله یه محظوری اون محظور پیش نمیاد، مانعی نداره. این عصیت فصله محظور امر به ضدین که امر به غیر مقدور هست و امر به غیر مقدور غیر ممکنه این محظور مترتب نمیشه اگر مترتب بشه بر عصیان. معلومه چرا ضدین خواست ارسمت. حالا این بحث به اینجا رسید که این از این طریق مسئله رو حل بکنیم. بله اگر پذیرفتیم ترتب را، اگر ترتب پذیرفتیم این مشکل رو به این صورت حل بکنیم که بگیم نماز صحیحه و چطور صحیحه؟ به خاطر اینکه امر ترتبی داره، یعنی امر دارد علا تقدیر مترتب بر عصیان امر اهم، بله یعنی عصیان الازاله. حالا باید این بحثمون الان که بخونیم ببینیم آیا این ترتب صحیحه. عرض کنم به خدمت شما اول من ابدا، اول کسی که این راه حل را پروبال داده و مطرح کرده عبارت بزد از میرزای شیرازی. میرزای شیرازی یعنی میرزای بزرگ معروف، میرزای شیرازی. و بالغ فی خیلی به اصطلاح دنبالش کرده و تأکید برش کرده شاگرد ایشون محقق ناینی و ارتضاه المشاهیر من المحققین مثل محقق اصفهانی و عراقی و مرحوم محقق بروجردی و خویی، اینها پسندیدن را حل ترتب را قبول کردن. و انکره و شیخ الاعظم نسبت داده شده به شیخ اعظم انصاری که ایشون با ترتب موافق نبوده. و همچنین صاحب کفایه که حتما کفایه رو که خوندید یادتون هست البته بحث موزم و سیدون الاعظم فی مناهجه. آره نقل کردیم از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه سیدون الاعظم که ایشون هم با ترتب موافق نبوده. از در کجا؟ در مناهجشون. حالا البته تهذیب الاصول هم باید دید اینها، اینی که نقل کردیم در تحریر الاصول از مناهج نقل کردیم. خب عرض شود به خدمت شما حالا طبق روالی که همیشه داریم بحث را ادامه بدیم. روال ما معمولا این است که مطلب را از کفایه اول شروع میکنیم بعد هم دنبال میکنیم بقیه نظرات و نظر خودمون را. اما ببینیم هر شود صاحب کفایه چه فرموده. میفرماید ثم انه تصدى جماعه من الافاضل لتصحیح الامر بالضد به نحو ترتب على العصيان. آره همینطور که عرض کردم میفرماید جماعتی از افاضل بله در صدد تصحیح برآمدند. البته از مرحوم کاشف الغطا هم نقل کردن. بله کاشف الغطا یعنی شیخ جعفر کبیر صاحب کشف الغطا که معروف شده کاشف الغطا. بله که اینها بله از طریق ترتب مسئله را حل کردن. می فرماید به نحو شرط المتأخر اول بنا على المعصیه به نحو شرط المتقدم. می فرماید که یا اگر خود معصیت را شرط قرار بدیم، یعنی عصیان کی را؟ عصیان امر به اهم را، یعنی ازاله را. اگر بدیم خود شرط، خود نفس معصیت، این فرمایت باید بر سبیل شرط متأخر باشه. برای چه؟ برای اینکه خب ما این را در حال صلات می‌خوایم، از اول صلات تا آخر صلات، یعنی امر به صلات از حین شروع صلات تا آخر صلات می‌خوام بیان بکنم که چرا بر سبیل شرط متأخره. عصیان به معنی اینه که دیگه یک کاری فوت شده، یک واجبی مثلا از دست رفته که دیگه معصیت شده و دیگه قابل امتثال نباشه. اینه، ولی تا زمانی که قابل امتثاله و زمان امتثال از بین نرفته، خب عصیان صدق میکنه. عصیان وقتی صدق میکنه که دیگه قابلیت امتثال را نداشته باشه. خب حالا ما این را در چه زمانی میخواهیم؟ ما احتیاجش داریم در زمان نماز، صلات. اما موقعی که صلات را میخوانه، چون موقع میخواهیم امر داشته باشیم، امر به صلات، که این صلات صحیح باشه. و فرض اینه که این امر هم مترتب شده بر چی؟ این امر هم مترتب شده بر عصیان، عصیان امر به ازاله. خب عصیان به امر ازاله، خب این امر صلات را ما میخواهیم از اول صلات تا آخر صلات. یعنی اگر چنون فقط حین شروع در صلات عصیان بکنه فایده‌ای داره؟ نه. نوع عصیان الازاله هم استمرار باید داشته باشه تا آخر نماز. که چی؟ که امری که بر اون مترتب است، اونم اون امر هم ادامه داشته باشه از اول نماز تا آخر نماز. خب این امر شروعش و حین صلات، حین شروع صلات دیگه. اما این متوقف بر این که عرض کنم مزاحمتی در کار نباشه، یعنی یه امر ادامه پیدا بکنه تا کجا؟ تا آخر صلات. اگر مثلا آدم اول رکعت اول نماز قدرت داره و هم داره، اما بداند که یه رکعت بیشتر هم نداره، واسه این که قدرت نداره این نماز چهار رکعت بخونه، و امر هم برای هم فقط برای نمیشه، باید تمام چهار رکعت باید مقدور باشه و مزاحمتی در کار نباشه، و امر هم ادامه پیدا کنه از اول صلات تا آخر صلات. پس وقتی مترتب شد بر عصیان الازاله، او اول نماز که امر میخواد بیاد مترتب بر چه؟ عصیان الازاله. عصیان الازاله فقط در این حال، لحظه شروع یا تا آخر نماز؟ تو ما تا آخر نماز خواه امر میخواهیم، پس این هم که مترتب بر عصیانه، یعنی عصیان الازاله، پس او عصیان الازاله که موضوعشه، اونم تا آخر نماز باید ادامه داشته باشه. اگه اینا چون واجب ارتباطیه ها، یعنی همش به هم پیوسته است، اولش و وسطش و آخرش همش یک عمل امر میخواد. اگر امر ادامه نداشته باشه تا آخر نماز، از اول باطله دیگه، امری از اول هم وجود نداره. توجه فرمونید. پس بنابر این امر به صلات حین شروع به صلات تنها ملاک نیست، شروع در نماز و استمرارش تا آخر نماز. آفرد اینه که مترتب بر عصیانه، یعنی عصیان الازاله، پس او عصیان الازاله که موضوع، اونم باید همینطور باشه، باید ادامه داشته باشه از اول نماز تا آخر نماز، که اون وقت با واسطه این که این عصیان محقق میشه، امر میاد به چه؟ امر میاد به صلات، مترتب بر عصیان الازاله. اما چه عصیانی؟ فقط حین شروع به صلات یا من اولی الی آخره؟ نه، من اولی وقتی من اولی الاخره شد، و فرض این است که ما این شروع فصلات هم میخواد بیاد مترتب بر عصیان، دیگه اون عصیان مقارن ایش با شروع تنها ملاک نیست. عصیانی که ادامه داره تا آخر نماز خوشت متأخر میشه. یعنی این امری که عند شروع فصلات میخواد فعلی بشه و متوجه به ما بشه، مشروط به چی؟ مشروط به عصیان و الاذان. اما عصیان و الاذان تا آخر نماز، متأخر نماز شرط متأخره. میخواستم این توضیح بدم که چطور شرط متأخر میشه. اگر خود عصیان و الاذاله، عصیان امر اذاله موضوع شد، خود به خود شرط متأخر، چون که این امر از اول شروع باید بیاد و اول شروع مترتب شده بر عصیان و الاذاله تا آخر نماز، و تا آخر نماز هنوز نیامده، وجود نداره، پس تا آخر نماز میشه شرط متأخر. لذا آخوند هم اینطور فرموده که اگر شرط را خود عصیان قرار دادیم، به نحو ترتب علی العصیان، به نحو شرط متأخر، به این توضیحی که عرض کردیم، خب بلدی شرط متأخر میشه. یعنی یه تیکش که مقارنه با شروع شرط مقارنه، اما اون عصیانه های بعدی که تا آخر نماز باید ادامه پیدا کنه، اون دیگه شرط متأخره. خب این قصد میگه، نه قصد برمی اول بنا، یا میفرماید آخون در خود کفایت، یه عبارت کفایت که عرض میکنم، اگر شرط را خود معصیت قرار دادیم، خود عصیان و الامر، عصیان امر به ازاله، خب به این صورت. اما ممکنه بگوییم نه آجون، نه خود عصیان موضوع نیست، بنا و قصد، بنا بر عصیان، همین که قصد دارد، بنا دارد بر این که امر به ازاله را عصیان بکنه، عصیانش بکنه، خب این بنا و قصد بل او از اول دیگه وجود داره، چون همون حین شروع فصلات بنا داره، قصد داره که عصیان بکنه تا بعدها، بلکه هم شاید قصد داشته باشه که اصلا تا آخر هم ازاله نجاست نکنه. پس این بنا اگر این شرط شد، بنا قلبی و قصد موضوع شد، او اشکالی نداره، او بر سبیل شرط مقارن یا متقدم یا مقارن حسابش بکنیم اشکالی نداره. چرا؟ چون فرض این است که این بنا علی العصیان از اول وجود داره، چون بنا دارد بر این که امر به ازاله را عصیان بکنه تا آخر، تا بعدها، اما بنایش از کی وجود داره؟ از اول وجود داره، اون وقتی که میشه بر سبیل شرط مقارن یا متقدم یا مقارن، هر دو میشه حسابش کرد. توجه فرمودید، این بفرمایید. خب به این دو صورت، هر دو صورت قابل تقریره. اون وقت هر شبت بله میفرماید اینطور گفتن آقایونی که قائل به ترتب بودن، صاحب کفایی از زبانشون نقل میکنه که اینطور گفتن لا مانع عقلا ان تعلق الامر بالزدین کذالک، ای بن یکون الامر بالاهم مطلقا والامر بغیره معلقا على عصیان ذلك الامر. میفرماید الان نقل میکنه آخوند از زبان اونها که اینطور گفتن، اگر چنانچه امر به اهم مطلق، درست شد؟ یعنی میگن ازاله نجاست بکنه از مسجد، این شرطی هم نداره. اما امر به مهم معلق بر عصیان او، این عصید، اگر عصیان کردی امر ازاله را و ازاله نمی کنی، فسله، به جاش نماز بخون، نماز بخون. اون آقایون گفتن که اگر چنانچه این دوتا امن تا امرن به زدن دیگه، خود زدنن این دوتا امر به زدن، اگر به این شکل باشن اشکالی به وجود نمیاد. خب حالا بله، هوا واقعان کثیرن عرفه، گفتن علاوه بر این که امکان داره، در عرفیات هم خیلی واقع میشه. مثلا یه کسی به بچهش میگه که باید بری مدرسه، خب میبینه نمیره، زیر بار نمیره و حاضر نیست بره، میگه که حالا که نمیری پس بیا رو برو بازار فلان چیز بخر. خب میگه میبینی میگه چیز معقولیه و در عرف هم کثیر ما واقع میشه. توجه فرمودی، خب همون ترتبه، این ترتبه. بعد می فرماید قلتو، حالا آخون قبول نداره ترتب را، شروع می کنه به اشکال، ما هو ملاک الاستحاله موجود ها هنا. خلاصش می فرماید همون محظوری که در طلب ضدین وجود داره، در صد که در عرض هم دیگه باشن، یعنی ابتدا بیاد بگه که در این آن واحد شما هم باید ازاله بکنی و در همون حال نماز هم بکنی، این معقوله؟ این که این معقول نیست. امر به ضدین در زمان واحد غیر معقوله، که بهش میگن فی عرض واحد، در عرض هم دیگه غیر معقوله. چرا؟ چون امر به غیر مقدوره، انسان در آن واحد نمیتوانه ضدین را انجام بده، چون غیر مقدور هست پس امکان امرش قبیحه، غیر معقول، امر از مولا صادر نمیشه. میفرماید همون ملاک استحاله در صورتی که در عرض هم باشن اون دو تا هم، در این صورتی که شما گفتید، یعنی اینکه امر به مهم مترتب باشه بر عصیان امر به هم، فرمود این مشکله را و قائله را دفع نمی کنه و همون ملاک استحاله وجود داره. حالا ببینیم چه طور. می فرماید فإنه و ان لم یکن فی مرتبت طلب الاهم اجتماع طلبهما الا انه فی مرتبت الامر بغیره اجتماعهما. بله، بداهت فعلیت الامر بالاهم فی هذه المرتبه و عدم سقوط. می فرماید که درست در مرتبه امر به اهم امر به مهم وجود نداره، چون اول گفته که چی؟ اول گفته که ازاله بکن، در اون اگر او هم بخواد امتثال بکنه و ازاله بکنه نجاست را، دیگه امری به بعدیش هست به غیر ما اهم؟ نه، فقط مأمور به اهم، این قبول. اما در مرتبه امر به مهم، یعنی چه؟ یعنی اون صورتی که انتخاب کرد عصیان الاهم را، عصیان الاهم را انتخاب کرد و تصمیم گرفت که ازاله نجاست نکنه، در این صورت که شما دیگه قائل می شوید که امر ترتبی میاد، یعنی امر تعلق می گیرد به صلات فی حین عصیان الازاله، می فرماید در این مرتبه اجتماع ضدین وجود داره. که تو می فرماید خب امر به صلات که آمده دیگه، امر به صلات که وجود داره، این امر به مهم. خب می فرماید در این حال امر به اهم هم ساقط نشده، یعنی در عین اینکه امر به صلات هست امر به ازاله هم باقیه و ساقط نشده. چرا؟ می فرماید برای اینکه اون که مسقط عصیانی است که تحقق پیدا کرده، اگر یه امری عصیان کردیم که دیگه به هیچ وجه امکان امتثالش هم نیست، خب دیگه ساقطه، دیگه ساقط شد بالعصیان. اما فرض اینه که شما عصیان به نحو شرط متأخر مأخوذه، وقتی به نحو شرط متأخر مأخوذه در اون رتبه ای که حین شروع فی الصلات امر به صلات آمده، هنوز این عصیان در خارج محقق نشده، در زمان بعد به نحو متأخره، در زمان بعد این عصیان محقق میشه و تا زمانی که عصیان واقع نشده در خارج امر ساقط نمیشه. اون چیزی که امر ساقط میکنه عصیانی است که در خارج موجود شده، نه عصیانی که بعدن میخواد موجود بشه. عصیانی که بعد میخواد موجود بشه امر را از قبل ساقط میکنه؟ نه. پس بنابراین دل نه، خب او قصدی که بحث بعدی فعلا خود عصیان میکنه. پس بناهن علا ذالک هر دو هم وجود داره، هم امر به اهم چون هنوز ساقط نشده، چون فرض اینه که عصیانش فیما بعده پس هنوز ساقط نشده، امر به اهم هست، امر به صلات که مهمه، خواهم فرض اینه که دیگه محقق شده، امر به صلات هم آمده، چون امر مشروط بود به چی؟ به عصیان، به نحو شرط متأخر. وقتی به نحو شرط متأخر بود معنیش چیه؟ معنیش اینه که از قبل العصیان امر دیگه آمد و این شرط متأخره، بله توجه فرمودید. پس امر آمد، امر به صلات آمد در حالتی که امر به ازاله هم هنوز موجوده و ساقط نشده. پس در این رتبه کلل امرین، کلل امران موجودان، هر دو هم در کدوم رتبه؟ در رتبه امر به مهم، امر دومی. اون موقعی که امر دومی فعلیت پیدا کرده، هر شبت خدمت شما فعلیت پیدا کرده، امر به صلات آمده ولی امر به ازاله هم ساقط نشده، هنوز اونم باقیه. و آخون میفرماید در این رتبه هر دو هم وجود داره، هم امر به ازاله هم امر به صلات، خود دینن. و فرض این است که دوتا امر هم دیگه فعلیت پیدا کردن، دوتا هم فعلی هم. و فرض اینه که متعلق دوتا امر هم زده اینه. بسیار خوب، دوتا امر فعلی به دو چیز، به دوتا متعلق که زده هم دیگه هستن، خواهی همون عرض میشه چیزیست که گفتیم محاله، امکان نداره. بله، بداعت فعلیت الامر بالاهم فی هذه المرتبه و عدم سقوطه به مجرد المعصیت فی ما بعد، چون شما معصیت به نحو شرط متأخر گرفتید. بله، حالا این اون صورت که گفتیم، خب دو تا صورت به صراحت بیان کرد. یه صورت این که خود معصیت شرط باشه به نحو شرط متأخر، یا این که البناء والعزم علی المعصیه، اون دیگه نه، بشه به نحو شرط مقارن. خب میفرماید بناء علی المعصیه، خب مسقط امر نیست. اگر که اومدید گفتید که ما صورت دوم را میپذیریم، یعنی شرط عبارت از چیه؟ البناء علی العصیان، و البناء علی العصیان به نحو شرط متقدم یا مقارن. خب بناء میفرماید بناء علی العصیان، هیچ کس نگفته که بناء علی العصیان مسقط امر باشه. یعنی آدم تصمیم داره که امر را مثلا عصیان بکنه، ای باعث میشه که امر ساقط بشه؟ نه، البناء علی العصیان جز مسقطات امر نیست. توجه فرمودید. پس بنابراین اون موقعی که بناء علی العصیان را داره تجمع، و بالاخر به خاطر این بناء علی العصیان امر به صلات هم آمد. خب حالا آیا اون امر به هم یعنی ازاله ساقط شد؟ نه. چرا؟ برای چه؟ برای این که صرف بنای علی العصیان، بنای علی العصیان مسقط امر نیست. پس بازم هم و هم وجود دارن، امرن هم به زده، آفرینه که زده اینه. این هم راجع به این. بعد می فرماید که لا یقال، نعم ولا ها، لا یقالی داد. بعد می فرماید که خیلی خوب درسته که اینجا امر به ضدین متوجه میشه، یعنی در آنی که امر به صلات آمده هنوز امر به ازاله هم موجوده و ساقط نشده، پس بنابراین در این مرتبه امر به ضدین تحقق بداد. لکه از جهت این که به سوء اختیار خودشه، درسته که الان مولا امرش کرده به ضدین، اما از چه بابت؟ از جهت این که این امر به ضدین یکیشون مترتب بود و معلق بود بر معصیتش، و این عصیان را به سوء اختیار خودش این تقبل کرده و انجام داده. پس چون به سوء، و کسی که نداده تو سرش که تو بیایی ازاله را معصیت بکنه، خودش انتخاب کرده که امر به ازاله را عصیان بکنه، پس چون به سوء اختیار خودش بوده اینجا دیگه اشکالی نداره. خودش خب که ان خودش انداخته توی این مخمسه، میتوانست انتخاب بکنه اطاعت ازاله رو، خود هیچ مشکلی نداره، اگر امری هم به صلات نبود. اما خودش اختیار کرد عصیان امر به ازاله را و خودش انداخت توی این مخمسه که دوتا هم بیاد، هم امر به ازاله هم امر به صلات. توجه فرمودی. اون وقت این طور اون آقایون گفتن که چون که به سوء اختیار خود عبده، اینجا عرض میشد دیگه تکلیفش به زدن اشکالی از طرف مولا اشکالی نداره، چون تقصیر خودشه. خب مرحوم آخون میفرماید لا فرق بین المقامات، یعنی این قبیح بودن طلب غیر مقدور امر به زدن، خب قبیح دیگه از مولا صادر نمیشه. میفرماید این قبحش فرقی ندارد، که آیا عرض کنم به خدمت باساد شما از بابت سوء اختیار خود مکلف باشه یا نه سوء اختیاری نداشته. همطور ابتدا هم مولا بیاد امر به زدن بکنه که قبیح مسلم، آخون میفرمد فرقی بین این دو صورت نیست، که ابتدا هر میشد امر به زدن بکنه که همه میگن قبیحه، یا اینکه نه یک چه معلق کرده بر یک موضوعی که به سوء اختیار خود چه. آخون میفرمد در قبح امر به زدن لا فرق بین المقامین، یعنی بگیم که چون به سوء اختیار خودش بوده دیگه قبحی نداره که مولا امر به زدن بکنه، چه بازم قبیحه، چون امر به غیر مقدور، امر به غیر مقدوره ولو کان که منشأش را خودش این عبد به سوء اختیار خودش به وجود آورده. فرماید صرف این غائله را برطرف نمی کنه، غائله طلب و زده. خب بله اون لا یقالش بله اینم فانه یقال که در این استحاله فرقی نیست بین المقامه بلا حال مع انه محال بلا ریم الله. این قلت فرق بین الاجتماع فی عرض واحد و الاجتماع کذالک، که دیگه تکرار همون مطلب قبلی است، چون در قدرتو مطلب تازه ای نداره، همون بحث قبلی را مطرح می فرماید. و خب حالا این قلت آخری را عرض بکنیم، می فرماید فمل حیل فی ما وقع کذالک، می فرماید خب ما می بینیم در عرفیات این اتفاق می افته که پدری عم می کنه بچهش را بگه فلان کار بکن، بعد می بینه که زیر بار نمیره به هیچ عنوان حاضر نیست او کار انجام بده، بعد می بینه که حالا که این انجام نمیدی پس بیا یکی انجام بده. می فرماید ما می بینیم که این در عرف یه چیز مقبولیست و به چرات هم اتفاق میفته در خارج، و پس اینو چیکار بکنیم؟ شما خب میگید که محاله، امر به زدینه، چطور اینو توجیه کنیم و حل بکنیم؟ عرض کنم به خدمت با ساعت شما جواب این است که آخون جواب میده، دو تا راه پیشنهاد میکنه. یکی این که اون موقعی که مولا امر دومی را میکنه از امر اولیش دیگه دست بر میداره، و امر اولی را چکار میکنه؟ نسخش میکنه، ساقتش میکنه، که اول گفته آبت چجون برو مدرسه، میبینه به هیچ وقت حاضر نیبره مدرسه، هرچی هم کتکش بزنه فلان بکنه فایده نداره، نمیره. خب او وقت میگه که حالا که نمیری پس مثلا ما نمیدونم گوش میخواییم میوه میخواییم چه من برو بازار اینا را بخر،
بر حسب مورد میشه.
آره می فرماید این به این صورت باید باشه که از امر اول دیگه صرف نظر میکنه که امر دومی را میاره که امر به زدن نباشه. خب یا اینطوره یا این است که امر دومی امر مولوی نیست، یعنی او امر اولی باقیه سر جای خودش، و امر دومی چه؟ امر دومی ارشاده، ارشادی امر نیست، امر مولوی نیست. ارشاد به چه؟ ارشاد به این که این مثلا اگر حالا مثلا او کار را که نمی کنی این کار را بکنی، یعنی این کار مصلحت داره، بیا برو بازار مثلا، ندیگه امر مولوی نمیتونه باشه. چرا؟ چون فرض این است که امر اول هنوز باقیه، با وجودش امر به زدن هم که صحیح نیست، پس امر دوم صرف ارشاده به این که این کار خوبیه، اگه انجامش بدی مصلحتی گیرت میاد، نه اینکه امر مولوی باشه. آخون به این طریق باز عرض کنم جواب قلتو لا یخلو اما ان یکون الاهم بغیر الاهم بعد تجاوز عن الامر بالاهم. خب بعد تجاوز یعنی چه؟ یعنی که مولا صرف نظر کرده ازش. و اما ان یکون الاهم بهی یعنی امر به مهم. دومی ارشادن الی محبوبیت، یعنی امر مولوی نیست، صرف ارشاد به محبوبیت عمل، یعنی بالاخره خوبه، کار خوبیه، ارشاد میکنه به محبوبیت، نه امر مولوی. دو تا امر او بحث بعدی، بحث بعدی که دیگه انشاءالله
مولوی احتیاج داره
نه این بله به صلات به در نمیاد، در صلات نه، کار به صلات نداره. این همون اشکال عرفیاته که اونا در عرفیات ایراد گرفتن که در عرفیات این موارد وجود داره. آخون جواب میده نه ما سر اصل حرفمون هستیم که امر مولوی به دو تا زد ولو به این صورت که شما میگید غیر معقوله. خب نه اونجا اشکال کردن گفتن خب ما میبینیم این در خارج در عرفیات واقع میشه، اینه چطور توجیه میکنی؟ به این دراب توجیه. یا اینکه وقتی امر دوم را میگه از امر اول صرف نظر میکنه، یا اینکه امر دومیش ارشادیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.